بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل چهارم بر مدعا دلیلی طولانی و مرکب از دو قیاسی که در هم مندرج میشن. اگر پیش مطالعه شده باشه دقت میکردید که مطلب به سختی به دست میاد، به خاطر اینکه پراکنده به نظر میرسه. به همین صورت که از خارج عرض میکنم و به عبارات ترتیب میدم، باید توجه بکنید تا مطلب روشن بشه، از پراکندگی در بیاد. اصل دلیل بسیار آسونه، منتها به شرطی که معلوم بشه که این قیاس ها ارتباطاتشون چجوریه. قبل از ورود در بحث باید اشاره کنم که این چهار دلیلی که در اینجا مطرحه، که ما سه تاشو خوندیم و یکیشو الان میخوام وارد بشیم، میتونن مفید تجرد نفس باشن، یعنی دلیل باشن برای تجرد نفس ناطقه. چنانچه در نمط ثالث هم از این دلائل به عنوان همین تجرد نفس استفاده شد و ممکنه که این دلائل رو برای اثبات بقای کمالات ذاتی نفس، یعنی صور معقوله بعد از مفارقت نفس از بدن، به کار بگیریم، چنانچه در اینجا به کار گرفتن. اگر ما برای اثبات بقای کمالات ذاتی نفس بعد از مفارقت نفس از بدن این دلائل رو به کار ببریم، قهرن فرق بین کمالات ذاتی باقیه و کمالات ذاتیه بدنیه نفس روشن میشه. کمالات ذاتیه که باقی میمونند صور معقوله هستن و کمالات ذاتی بدنیه که زائل میشن مثل صور محسوسه و صور متخیله هستن. لذا خواجه هم در صفحه 268 خط دوم گفت: ثم انه اراد المبالغه في ايضاح ذلك ليتضح الفرق. بعد تفریعا گفت: فذكر على ذلك اربع حجج. یعنی مصنف خواست فرق بین کمالات ذاتی بدنی و کمالات ذاتی باقیه رو بیان کنه، واضح تر کنه. فذكر على ذلك اربع حجج، که این حجتایی که ما الان داریم میخونیم اگر چه مفید تجرد نفسند، ولی به عنوان تجرد نفس الان به کار نمیرن، به عنوان فرق بین این دو کمال به کار میرن. یعنی به عبارت بهتر، برای اثبات بقای کمالات ذاتیه نفس بعد از مفارقت نفس از بدن ما این دلائل رو به کار میگیریم. یا به عبارت سوم، برای این دلائل رو اقامه میکنیم که بفهمونیم تعقل بلا آلتن صورت میگیره، تعقل بلا آلتن انجام میشه. این مدعای ماست. حالا با این بصیرت وارد دلیل چهارم میشیم. سلام علیکم. دلیل چهارم رو توجه کنید. ابتدا فهرستی از این دلیل نقل میکنم. اکثرم اگر به فهرست توجه نشه دلیل اصلا روشن نمیشه، پراکنده به نظر میرسه و جز دید شدن نتیجه نداره. ابتدا ایشون یک قیاس استثنائی میاره. همونطور که قبلا عرض کردم، قیاس استثنائی اگر به این صورت باشه که از بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه بگیریم، احتیاج داره به دو اثبات. هر قیاس استثنائی چنینی احتیاج داره به دو اثبات، یکی اثبات تلازم بین مقدم و تالی و دیگری اثبات بطلان تالی. این دوتا باید اثبات بشه تا قضیه و تا قیاس نتیجه بده. در این قیاسی که ما میخوام مطرح کنیم، تالی واضح البطلانه. به وجدان خودمون که مراجعه میکنیم تالی رو واضح البطلان میبینیم، بنابراین برای بطلان تالی احتیاج به دلیل نداریم، ولی تلازم احتیاج به دلیل داره. مصنف برای اثبات تلازم قیاس دومیه که اون هم استثنائی تشکیل میده. و مشکل این فصل رو همین تشکیل دو قیاس که در درون هم دیگه قرار گرفتن پیش میاره. اگر اینطور نبود عبارت سنگین نبود. اگر ما تفکیک کنیم این دو قیاس رو و بدونیم که قیاس دوم چیه، قیاس اول چیه، قیاس دوم من به چه منظور اقامه شده، همه روابط این دو قیاس رو با هم ملاحظه بکنیم، دلیل از اون اعزال و اشکالی که داره در میاد. یعنی معلوم میشه که این دلیل مثل دلایل صادق دلیل آسونیه، منتها به شرطی که این ترتیبایی که عرض میکنم مشخص بشه. تلازم اگر باشه، بله، اونی که حرف نیست، اگر رفع تالی بکنیم مسلم رفع مقدم میشه. ما اونم این دو که رفع تالی مستلزم رفع مقدم، اینو هیچ وقت اثبات نمی کنیم. مسلم اگر تلازم بین مقدم و تالی برقرار بشه، با رفع تالی مقدم مسلم رفع میشه، دیگه احتیاج به اثبات نداره. ما رفع تالی رو اثبات میکنیم، نه استلزام رفع تالی لرفع مقدم رو، اون که مسلمه. یعنی سه چیز رو ما در قیاس استثنایی اثبات نمی کنیم، یکی تلازم بین مقدم تالی، یکی بطلان تالی، یکی تلازم بین رفع تالی و رفع مقدم. بله اثبات استثنا می کنیم، ولی اثبات این که این استثنا مستلزمه، اینه که اون لازمه دیگه برطرف بشه، اون ملزوم برطرف بشه، اون احتیاج نداره. با اثبات اولی این سومی هم ثابت میشه. خب حالا دلیل رو مطرح کنیم. دلیل اینه که اگر نفس ناطقه ما به وسیله آلف تعقل کنه، چنانچه خصم ما ممکنه این فرض داشته باشه که تعقل به وسیله آلف باشه، یلزم که عاقله ما یا دائما آلف خود را تعقل کند یا هرگز تعقل نکنه. توجه بکنید به این قضیه. قضیه شرطی متصل است. اگر تعقل به وسیله آلت انجام بشه، لازم میاد که عاقله این آلت رو یا دائما تعقل کند یا هرگز تعقل نکند. قضیه شرطی متصل است. مقدمش یک حملیه است. اگر عاقله به آلت تعقل کند، عاقله به آلت تعقل کند، یه قضیه حملیه است که با آمدن لو شده مقدم شرطیه. به تالی توجه کنید، قضیه منفصل است. لازم میاد که یا همیشه این آلت رو تعقل کند و یا هرگز تعقل نکند. قضیه منفصل است، با اما و دو تا اما تشکیل شده، ترکیب شده. بعد تالی اینه که تالی همین قضیه منفصل است. بعد در استثناء میگیم لاشن نه تالی باطل. یعنی اینطور نیست که دائما قوه عاقله آلتی رو که براش فرض کردیم تعقل کنه، مثلا آلتش مغزه یا قلبه. شما به خودتون مراجعه کنید، اینطور نیست که همیشه مغز رو تعقل کنید و همیشه مغز در قدر عاقل شما حاضر باشه یا قلب. و اینطور هم نیست که هیچ وقت تعقلش نکنید و همیشه ازش غافل باشید. این دو فرض هر دو باطله. بلکه فرض سوم می‌داریم که گاهی تعقل می‌کنیم، گاهی تعقل نمی‌کنیم. اگر اراده تعقل کردیم تو ذهنمون حاضرش می‌کنیم، اگر اراده تعقل نکردیم حاضر نمی‌کنیم. پس تالی باطله، هر دو شقش باطله. دائم و تعقل بودن این آلت باطله، ممنوع و تعقل بودنش هم باطله. بلکه فیهین تعقل میشه و فیهین مورد غفلت قرار میگیره. وقتی تالی باطل شد، مقدم هم باطل میشه. مقدمی بود که لو اقلت بل آله، ثابت میشه که تعقل بل آله نیست، بلکه تعقل به حالت تجرد انجام میگیره. خب حالا به این قضیه، به اون قیاس، به اون قضیه اصلش، در این قیاس به اون قضیه اصل توجه کنید که یک شرطیه متصله بود، مقدمش حملیه بود، تالیش منفصله بود. تالی دو تا ضلع داره، یکی تعقل کردن آلت دائما و یکی تعقل نکردن آلت دائما. یعنی تعقل نکردن دائم، تعقل نکردن آلت هیچ وقت. یه ضلع سومی هم ما داشتیم که بعد از ابطال این تالی گفتیم ضلع سوم درسته، و اون این بود که گاهی تعقل کنیم گاهی تعقل نکنیم. اگر ما ضلع سومی برای منفصله داشته باشیم، اون مقدم نمیتونه لازم داشته باشه تالی رو، مقدم نمیتونه تالی رو لازم داشته باشه. یعنی اینطور نیست که اگر تعقل بالآله انجام بگیره فقط دو حالت راه داشته باشه، یکی تعقل دائمی، یکی هم عدم تعقل دائمه، بلکه فرض سومی هم ممکنه. وقتی فرض سوم ممکن باشه، نمیتونیم بگیم اگر تعقل بالآله باشه فقط همین دو صورته، ملازمه باید اثبات بشه. حالا ملازمه دیدید که اختلال پیدا کرد، برای اثبات ملازمه باید شق سوم باطل بشه، همین شقی که الان ما میگفتیم حقه، همین شقی که آخر سر نتیجه میگیریم حقه، اینو باید ابطالش کنیم. وقتی ابطال کردیم دیگه سه فرض نخواهیم داشت، فرضمون منحصر میشه به دو قسم، یکی تعقل دائمی، یکی عدم تعقل دائمه. اون وقت میتونیم ادعای تلازم کنیم، بگیم اگر عاقله بالآله تعقل کند یکی از این دو فرض است لاقه، تو فرض سمون باطل کردیم. میتونیم بگیم اگر عاقله تعقلش بالآله باشه بیش از این دو فرض اتفاق نمیفته و هر دو فرض باطله، یعنی تالی باطله پس مقدمان باطله. بنابراین اگر ما بخواییم قیاسمون تکمیل بشه، ناچاریم شق سومی رو که در تالی احتمال وجود داره باطل کنیم تا تالی منحصر بشه به دو شق، و بتونیم بگیم این مقدم اگر اتفاق بیفته یکی از این دو شق تالی باید اتفاق بیفته. اگر ما اون شق سوم رو باطل نکنیم، شخصی در مقابل ما میگه اگر مقدم اتفاق افتاد لازم نیست که این دو قسم تالی اتفاق بیفته، شاید قسم سوم اتفاق بیفته، پس تلازم به هم میخوره. برای اثبات تلازم ناچاریم که ما شق سوم رو باطل کنیم. برای ابطال شق سوم قیاس استثنایی دوم میاره، که اون قیاس استثنایی رو بعدن میخونیم. پس روشن شد که ما یه قیاس استثنایی داریم که ابتدا برای اثبات مدعامون میاد، یه قیاس استثنایی دیگر داریم که برای اثبات ملازمه بین مقدم و تالی این قیاس استثنایی اول میاد. مصنف ابتدا قضیه اصل از قیاس استثنایی اول رو ذکر میکنه، یعنی همین قضیه که تا حالا میگفتم که قضیه متصل است، مقدمش حملیه است، تالیش منفصل است، این قضیه رو ابتدا میگه. بعد خب تلازم این قضیه باید اثبات بشه، هنوز به ابطال تالی این قیاس نرسیده قیاس دوم رو منعقد میکنه، برای اینکه تلازم این مقدمه رو ثابت کنه. بعد این قیاس دوم با تالیش و ابطال تالی و همه دم و دستکاش میاد تمام میشه. بعد که تمام شد تلازم این مقدمه ثابت شد، مصنف بر میگرده به قیاس اول. قیاس دوم که تموم میشه برمیگرده به قیاس اول، میگه لکن تالی و هر دو قسمش باطله. کدوم تالی؟ تالی قیاس اول، اولا پس تموم میشه. خب با این فهرستی که عرض کردم اگر در ذهن داشته باشید دیگه عبارت دغدغه‌ای نداره، اشکالی نداره، مشکلی نیست. اگه پیش مطالعه کرده باشین توجه کردید که خیلی عبارت به هم ریخته به نظر میرسه، ولی با این انضباطی که داده شد معلوم شد که هیچ به هم ریختگی نداره و معلوم شد که مطلب خیلی واضح هم هست. حالا اصل مطلب رو دیگه شروع میکنم. این یه فهرستی بود برای اینکه معلوم بشه این نظام این فرق چگونه است. خواجه برای اثبات مدعا در این فصل چهار مقدمه ذکر میکنه و از هر چهار مقدمه استفاده میشه. چهار مقدمه رو من هر کنون رسیدیم دونه دونه عرض می کنم. و بعد در خود قیاس هایی هم که ترتیب داده میشه شارح و خواجه اضافه میکنه، اشاره میکنه که این کلام مصنف به کدام مقدمه که من گفتم اشاره داره، به کدام قسمت توجه داره. وقت معلوم میشه که این مقدمات همه در این دلیل دخالت داشتن. البته در مقدمه چهارم ایشون چهار فرض داره، همونطور که محاکمات نقل کرده یک فرضش مورد استفاده است، بقیه سه فرض دیگر رو خواجه ذکر کرده برای اینکه اقسام استیفا بشه و الا به تمام اقسام احتیاجی نبوده. این حالا انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. حالا این یک قسمت رو من از عبارت تطبیق بکنم، قضیه اصل از قیاس استثنایی اول رو که خارج رو گفتم بخونم، به مقدمات خواجه که رسیدیم باز از خارج عرض میکنم. زیادت و تبصرت صفحه 276، زیادت و تبصرت لوکانت القوت العقلیه منتبعتن فی جسم لکانت دائمت تعقل له او کانت لا تتعقله البته. به این قضیه توجه کنید، از خارجم توضیح دادم دیگه احتیاجی به توضیح نداره، ولی بازم مجدد تصدیق میکنم که دیگه اختلالی توی عبارت نباشه به نظر نمیسته. لو کانت القوت العقلیه منطبعتا فی جسمه، این مقدم این قضیه، قضیه شرطیه است، با لو شروع شده، کانت القوت العقلیه منطبعتا فی جسمه، این قضیه حملیه است، این قضیه حملیه مقدم این شرطیه قرار گرفته. بعد من قلب او دماغن، دماغن رو هم بیان برای جسد قرار داده، این رو الان توضیح میدم. بعد لکانت دائمت تعقل له او کانت لا تتعقله البته، تالیف که یک قضیه شرطیه منفصل است. چه نوع منفصله است بعدا خواهیم گفت، منفصل حقیقی است یا یکی از این دو قسم دیگه است، مانعت الجمع یا مانعت الخلق، این رو بعدا میگیم. الان فعلا نمیگم که مطلب پخش نشه، رضاش که رسیم عرض میکنم. معنای عبارت اینه که اگر قوه عقلیه منتبع و حال در جسم باشد، چنانچه خصم میپندارد و ما مخالفیم، اون جسم عبارت باشد از قلب یا دماغ یعنی مغز، چون بین کسانی که عاقله رو مادی دونستن اختلافه که قلب محل عاقل است یا مغز محل عاقل است و در بقیه اعضا اختلاف ندارن، مسلم میدونن که در بقیه اعضا عقل حلول نشده، لذا مصنف هم فقط همین دوتا رو گفته، دیگه به بقیه اعضا کار نداشته، چون بقیه اعضا هیچ وقت احتمال این که محل قوه عاقل باشن داده نشده، این احتمال در مورد بقیه اعضا ندادن. در مورد قلب و دماغ احتمال هست، البته در مورد مغز که احتمال خیلی قویه، در مورد قلب هم اختلافه که اصلا رئیس در محدود بدن انسان بلکه کل حیوانات قلبشه یا اینکه مغزشه، ریاست در بدن وابسته است به مغز یا به قلب، این مسئله اختلافیه. من اخیراً مراجعه نکردم ولی سابقاً یادم میاد مراجعه کرده بودم، به نظرم میرسه که شیخ در قانون اصرار داره که قلب رئیسه نه مغز، البته دقیق یادم نیست ولی به نظرم اینطور میرسه. بعد استدلالهایی هم داره که چه رگی از قلب وارد مغز میشه، بعد یه استدلال مخالفی که هست اون استدلال رو جواب میده، و به نظرم اینطوره که ایشون قلب رو رئیس میدونه و مغز رو رئیس نمیدونه. فکر میکنم اخیراً مغز رو رئیس میدونه، یعنی میگن مغز اگر از کار بیفته مرگ آرزه، اگر قلب از کار بیفته با شوک دوباره به کارش میندازن، اما مغز اگر از کار افتاد دیگه تمامه. جدیدی ها مغز رو رئیس میدونه، ولی احتمال میدم شیخ الرئیس قلب رو رئیس میکنه، بازم دقیق یادم نیست. حالا دیگه اونم خودش یه مسئله یه، بله، اهمیت قلب و ریاست قلبه. خب اگر قلب از کار بیفته، به قول این کسانی که طرفدار ریاست قلبن، مغزم از کار میفته. بنابراین اگر محل عاقل مغزم باشه، قلب درش دخالت داره. ولی این که خود عاقل در قلب خالی در قلب حلول کرده باشه نه در مغز، اینم بالاخره احتمالش هست. قائلشو دقیق نمیدونم، شاید قائل نداشته باشه، شاید هم داشته باشه. حالا اینا که مسائل وحی اینا رو مطرح نمی کنن، فلسفه مشا به این مسائلی که نمیتونه اثبات کنه نمی پردازه. اینی که شما میفرمایید تأیید برای اصل مسئله است، نمیشه به مشا گفت از این تأیید استفاده کنید، چون اینا اصلا در دوروبر اینجور مسائل نمیگرده. بله، بازم حرفه که اون قلب غیر جسمانی کجا هست و چی هست. ولی وقتی که شما احساس محبتی میکنید، این محبت رو کجا میابید؟ این تو قفسه سینه میابید، نه تو مغز. یعنی در واقع جای اون دل روحانی هم همونجاست. درسته اون دل سنوبری که جسمانیست جاش تو سینه است، اون دل باطنی هم جاش تو سینه است. حالا این دفعه چیزی با هم ارتباط دارن اونو نمیدونم، باید تحقیق بشه. ولی علایی حال بله، اون قلبی که وحی درش نازل میشه مسلما قلب مادی نیست، قلب روحانیه، اما هر دوشون ظاهرا جاشون تو سینه است. یعنی وقتی ما محبتی رو احساس میکنیم، محبت با این دل چیز که جسمی که احساس نمیشه، با اون دل باطنی. بله، تأثیرش، بله تأثیرش تو سینه است، معلوم میشه ارتباطی با اونجا داره. لو کانت القوت العقلیه منطبعتا فی جسم من قلب او دماغ، لکانت این قوه عقلیه دائمت تعقل لهو، یعنی لون جسم این یک فرد، او کانت لا تتعقل لهو، البته یعنی هرگز تعقل نمی کن این فرد دوم. خب این مقدمه قیاس استثنائی من بود که یک قضیه شرطیه است و تلازمش برای ما مهمه. تلازم بین مقدم و تالی باید اثبات بشه که اگر قوه عقلی منطبق فی جسم باشه، فقط یکی از این دو صورت اتفاق میفته، دیگه صورت دیگه اتفاق نمیفته. این باید اثبات بشه که انشالله باید اثباتش میکنیم. و هادهی حجتان رابعه و هی اوزه الحجج علا هازل مطلوب. هازل مطلوب عرض کردم اول بحث کیه. هازل مطلوب میتونه تجرد نفس باشه و میتونه بقای کمالات ذاتی نفس، یعنی صور معقوله بعد از مفارقت نفس از بدن باشه. صرف کردم الان مدعای ما این دومیه. تجرد نفس رو در نمط ثالث بیان کردیم، اگرچه از این دلائل تجرد نفس هم نتیجه گرفته میشه، یعنی ما قبلا این تجرد نفس رو استفاده کردیم. الان برای بقای صور معقوله، یعنی به عبارت دیگه برای اینکه عاقل بدون آلت کار میکنه، این دلائل رو ما این اقامه میکنه. رهیه مبنیتن علا مقدماتن یعنی این حجت مبنیست بر مقدماتی که چهار مقدمه است. مقدمه اول اینه که ادراک به چه صورت حاصل میشه، نه اینکه تعریف ادراک چیه. تعریف ادراک نمی کنیم، شرط ادراک رو میگیم که ادراک چه وقتی حاصل میشه، با چه وضعی حاصل میشه. میگن ادراک به این است که صورت مدرک عند المدرک حاضر بشه. این در علم حصولی ها، در علم حصولیه، چون علم حضوری تقریبا مورد نظر مشان نبوده، مواردش نادر بوده و چندان مورد بحث قرار نمیگرفته. بیشتر بحث مشا در مورد علم حصولیه که تهیه صورته. معتقد بودن که اگر صورت مدرک عند المدرک حاضر شد، این حضور ادراکه. مدرک باید باشه، شی باید مدرک باشه، حضور مدرک پیش مدرک لازمه، نه اصل حضور. حضور مدرک پیش این چوب به درد نمیخوره، پیش مدرک باید باشه. مدرک یعنی اون قوه دراکه. اگر مدرک پیش مدرک حاضر شد، قهرن ادراک صورت میگیره. نگید ممکنه توجه نداشته باشه، این مدرک توجه نداشته باشه. اگه توجه نداشته باشه حضور صدق نمی کنه. باید مدرک پیش مدرک حاضر بشه. وقتی میگیم حاضر بشه یعنی تودی هم باشه، همه شرایط باشه، در این صورت ادراک حاصل. پس ادراک یعنی حصول المدرک، حصول صورت المدرک عند المدرک. حالا به عبارت توجه کنید، اهدا مقدمه اول، ان الادراک انما یکون، یکون تامه، یعنی انما یتحقق، انما یتحقق به مقارنت صورت المدرک للمدرک. صورت مدرک اگر مقارن شد با مدرک، با قوه مدرکه، حاضر شد پیش قوه مدرکه، ادراک تحقق پیدا میکنه. مقدمه دوم، مدرک دو قسمه، یکی مدرک دل آله، مثل مثلا باصره که با آلت ادراک میکنه، با چشم که آلت ادراک میکنه، یکی مدرک به ذات یعنی دل آلتیم، مثل عاقله بنابر نظر ما که الان میخوام اثباتش کنیم. این دو نوع مدرک ادراکشون متفاوته. اونی که ادراکش به وسیله آلته، وقتی ادراک میکنه که صورت مدرک در آلتش بیاد. اونی که مدرک به ذات، وقتی ادراک میکنه که صورت مدرک در ذاتش بیاد. پس حصول صورت المدرک للمدرک منشأ ادراک بود، اما این منشأ و این حصول در مدرک های متفاوت متفاوته. در یک مدرکی حصول صورت به اینه که در آلتش حاصل بشه، در یک مدرک دیگه حصول صورت به اینه که در خودش حاصل بشه. اگر مدرک بالآله بود، یعنی مثل باصره، مدرک مثلا صورت مبصره باید در آلتش حاصل بشه، یعنی در چشم بیاد، اون وقت مدرک درک میکنه. اگر مدرک به ذات بود، مقارنت صورت مدرک باید با ذات خودش انجام بشه دیگه، چون آلتی نداره، صورت باید در ذات خود همین مدرک بیاد نه در آلتش. و ثانیه، اما المدرک نخیر در آلت میاد، در آلت میاد و اون قوه، اون به خاطر اشرافی که در آلت داره مافل آله رو درک میکنه. بله، ادراک مال اون قوه، مال آلت نیست، ولی صورت در آلت میاد، بعد مدرک هم به توسط اشرافی که داره صورت موجود در آلت رو درک میکنه. نه دیگه، مشکل ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه این کبیر که منتبع میشه مثلا در چشم، با اون کبرش که منتبع در چشم نمیشه، فقیر میشه. بعد قوه باصره، بله، قوه باصره با مقایسه یا با استدلال این صورت فقیر رو به همون اندازه واقعی می‌بینه. اینا در علم النفس ثابت شده، انشالله جاش که رسیدید بیان میشه. در مقاله ابصار یکی از مقالات مشکل علم النفسه، اونجا مراجعه کنید، اینا رو توضیح داده. مقارنت معمولیه، یعنی همون مقارنت هست که در جای دیگه به کار میره، منتها مدرک یک موجود خاصیه که مقارن خودش رو درک میکنه، یعنی این صورت باید مقارن بشه با او، مقارن شدن مقارن بشه با خودش یا مقارن بشه با آلتش، عرض کردن باید حاضر بشه پیشش. مقارنت به حلول نیست، ممکنه در بعضی حلول بکنه، مثلا در باصره حلول میکنه، در آلت باصره، اما در بعضی حلول نکنه، مثل در عاقله. در عاقله صورت حلول نمی کنه، بلکه تقرر پیدا می کنه که اینو و ثانیه، یعنی مقدمه دوم، ان المدرک امکان مدرکن به ذاته، یعنی بدون آلت، کانت المقارنت، و اون مقارنتی که قبلا گفتیم، به حصول صورت فی ذاته. مقارنت به وسیله این است که صورت مدرکه در ذات این مدرک حاصل بشه. اگر صورت مدرکه در ذات مدرک آمد، مقارنت صرف میکنه. و این کان اون مدرک مدرکن به آلتن، کانت اون مقارنت به حصول اون صورت فی آلت این مدرک، این صورت در آلت باید حاصل بشه. پس مقارنت در هر دو مدرک ها صورت میگیره، تحقق پیدا میکنه، منتها در یکی به این که به این است که صورت در ذاتش حاصل بشه، در دیگری به این است که صورت در آلتش حاصل بشه. و هازانه یعنی مقدمه اول و مقدمه دوم، مما مر بیانهما فی نمط ثالث و ثالثه، مقدمه سوم که در جلسه گذشته هم از این مقدمه استفاده کردیم در دلیل قتل، و به فخر رازی هم گفتیم شما این مقدمه رو که در نمط ششم گفتیم فراموش کردید. مقدمه سوم اینه که اگر قوه جسمانی بود، هر فاعل جسمانی، تنها قوه نه، هر فاعل جسمانی، حالا ما چون بحثمون در قوه است میگیم قوه جسمانی، اگر قوه جسمانی بود یعنی حال در جسم بود، در صورتی میتونه کار خودش رو انجام بده که اون جسم واسطه در انجام اون کار بشه. اگر جسم رو کنار بذاره نمیتونه کار کنه، چون قوه جسمانی حال در جسم به توسط بدنش که جسم کار میکنه، اگر اون بدنه و جسم رو کنار گذاشت کارش تعطیل میشه. پس هر قوه جسمانی به وسیله موضوع خودش، به وسیله اون جسمی که درش حلول کرده که آلتش به حساب میاد کار میکنه. بنابراین مثل قوه باصره که حلول کرده در چشم، به وسیله چشم کار میکنه. اگر چشم رو ازش بگیریم قوه باصره نمیتونه کار کنه، چشم رو ببندیم قوه باصره دیگه کار نمیکنه، به خاطر اینکه وسیله درکش رو گرفتیم. و ثالثه ان الامور الجسمانیه، هر چی میخواد باشه، میخواد قوه باشه، میخواد چیز دیگه باشه، که فعلا مراد ما در اینجا قوه است، یعنی قوه جسمانیه. لا یمکن ان تکون فاعلتن، نمیتونن فاعل باشن و کارشون رو انجام بدن الا به واسطه اجسامها التی هی موضوعاتها، مگر به واسطه اجسامشون، اون اجسامی که موضوعات این امورند، موضوعاتن یعنی اون امور درشون حلول کرده، هر عرضی موضوعی داره، این قوا هم تقریبا به منزله عرضن برای این موضوعات، این موضوعات اجسام این امورن و محل این امورن. پس این امور جسمانی بدون این موضوعات نمیتونن کار کنن. فاذن تلک الاجسام آلاتها فی افعالها، این اجسامی که موضوعات هستند آلات این امور جسمانی هستند، در افعالی که این امور جسمانی میخوان صادر کنن، افعالی که از این امور جسمانی صادر میشه به توسط این اجسام باید صادر بشه، پس این اجسام آلات هستند. و هذا این مقدمه سوم، مما مر بیانه فی نمط سادس. مقدمه چهارم، این مقدمه طولانی تر از اون سه مقدمه قبله، و عرض کردم در این مقدمه چهار مطلب ذکر میشه که یک مطلبش مبنای دلیلیست که ما میخوان ذکر بکنیم بیان کنیم، سه تا مطلب دیگر رو خواجه برای استیفای اقسام آورده، نه به خاطر اینکه دخالتی در استدلال داشته باشن. میفرمان که گاهی اموری متحد در ماهیت هستند، یعنی در ماهیت شرکت دارن، این امور با اینکه در ماهیت اشتراک دارن متعددن و از هم امتیاز دارن. در این مقدمه میخوام ببینیم امتیازشون به چیه، اموری که در ماهیتی با هم مشترکن در چه چیزی با هم ممتاز، از هم ممتازن. چون اگر فقط مابل اشتراک داشته باشن، مابل امتیاز نداشته باشن، که دیگه امور نمیشن، متعدد نمیشن، میشن واحد. ما همیشه برای ساختن متعدد علاوه بر مابل اشتراک احتیاج به مابل امتیاز هم داریم. بنابراین اگر اموری رو یافتیم که در ماهیتی با هم شریکند، باید دنبال مابل امتیاز هم بگردیم تا اینها رو متعدد ببینیم. این ماهیتی که ایشون در اینجا میگه توجه داشته باشید، مطلق ماهیته که هم شامل ماهیت جنسیه میشه، هم شامل ماهیت نوعیه میشه، اختصاص به ماهیت نوعیه نداره. لذا در بعضی مثال‌ها که الان میخونیم در بعضی صور میبینید مابل اشتراک ماهیت جنسیه، در بعضی صور مابل اشتراک ماهیت نوعیه. این ماهیت در صدر بحث رو شما اگر ماهیت مطلق گرفتید دیگه اشکالی پیدا نمیشه. اگر ماهیت جنسی گرفتید در بعضی موارد میبینید که بحث ماهیت نوعی پیش میاد، متوجه میشید که نمیتونید عبارت به اختصاص به ماهیت جنسی بدید. و همچنین اگر ماهیت نوعی گرفتید باز در بعضی اقسام چون اشتراک در جنسه باز اختلال پیش میاد، ناچاره که این ماهیت رو در صدر بحث ماهیت مطلق قرار بدید. اگر دو موجود یا بیش از دو موجود، حالا ما حداقل دو موجود فرض میکنیم، در ماهیتی با هم شریک باشن، مابل امتیازشون به یکی از چهار صورته. زیرا که یا هر دو این موجود مابل امتیاز دارن، هم الف مشتمل بر مابل امتیازه، هم ب مشتمل بر مابل امتیازه، علاوه بر این که مابل اشتراک دارن. این یک صورت. صورت دیگه این که یکی دارای مابل امتیاز، دیگری فاقد اون مابل امتیازه. مثلا الف مابل امتیاز رو داره، به فاقد اون مابل امتیاز. این وجدان و فقدان هم باز باعث امتیاز میشه. لازم نیست در تمام صور هر دو طرف مابل امتیاز خاص خودشون داشته باشن، بلکه یکی مابل امتیاز داشته باشه دیگری فاقد اون مابل امتیاز باشه، باز هم تعدد حاصل میشه. پس مابل امتیاز داشتن دو صورت داره، یکی این که هر دو این متعددها مابل امتیاز خاص خودشون داشته باشن، هر یک مابل امتیاز خاص خودشو داشته باشه، دیگر این که یکیشون مابل امتیاز خاص خودشو داره اون دیگری مابل امتیاز نداره. دو صورت. بله، یعنی نبودش میشه، همین که عرض میکنم دیگه، فقدانش میتونه مابل امتیاز باشه. این یکی داره امتیاز رو، این یکی اون امتیاز رو نداره. این وجدانش ممتازش کرده، اون فقدانش ممتازش کرده. هر یکی از این دو صورت باز به دو صورت تقسیم میشه، زیرا مابل امتیاز حالا یا دو تا یا یکی، چون دو فرض داشتیم دیگه، مابل امتیاز یا امریس مادی یا غیر مادی، دو صورت که قبلا داشتیم، دو صورت هم که فعلا پیدا شدیم، دو تا میشه چهار تا. پس مجموع صوری که برای مابل امتیازات در این جامعه داریم مطرح میکنیم چهار صورته. مابل امتیاز در هر دو باشه و مادی هم نباشه، مابل امتیاز در هر دو باشه و مادی هم باشه، مابل امتیاز در یکی باشه مادی نباشه، مابل امتیاز در یکی باشه مادی باشه. این میشه چهار صورت. حالا هر چهار صورت رو باید مثال بزنیم تا بهتر روشن بشه. صورت اول رو میفرمان که البته همین صورت اول هم لازمه در این مقدمه، به صورت دیگه عرض کردم استطرادن بحثه، برای استیفاء اقسام بحثه. صورت اول اینه که دو شی داشته باشیم که در ماهیت نوعیه شریکند، یعنی دو شخصند از نوع واحد، این مابل امتیازشون هر کدومشون به تنهایی مابل امتیاز دارند، هر کدومشون به تنهایی مابل امتیاز دارن و مابل امتیازشون هم مادیه. پس فرض اولمون اینه که هر دو متعدد، هر دو امر متعدد مابل امتیاز داشته باشن، مابل امتیاز هر دو هم مادی باشه، مثل دو شخص از نوع واحد، زید و عمر مابل اشتراکشون ماهیت نوعیه یعنی انسانیته. مابل امتیازشون چیه؟ عوارض مادی است که زید داره امر نداره، و عوارض مادی است که امر داره و زید نداره. پس هر کدوم مابل امتیاز خاص خودشون دارن. این به خاطر داشتن این شکل و این قد و این وضع و این مکان و این زمان ممتاز است از اون دیگری که شکل دیگه، قد دیگه، رنگ دیگه و وضع و زمان دیگه داره. از هر کدومشون مابل امتیازی دارن، مابل امتیازشون هم مادیه، همه عوارض مادیه، کم و کیف و اینا دیدیم که همه عوارض مادیه. پس در این فرض اولمون اشتراک در ماهیت نوعیت و اختلاف در عوارض مادیت، این عوارض مادیه در این موجود یک نوع، در موجود دیگه نوع دیگه است، یعنی در این موجود یه جوره، در اون موجود یه جوره است. پس هر کدوم واجد مابل امتیازی است که باعث تعدد میشه و این مابل امتیاز هم مادیه. این قسم اول. قسم دوم اینه که باز هم مابل امتیاز در هر دو باشه، هر دو امر مابل امتیاز رو واجد باشن، منتها مابل امتیاز غیر مادی باشه. این مثالش اینه که دو نوع رو که مشترکن در ماهیت جنسیه، اینجا مابل اشتراک ماهیت نوعیه دیگه نیست، مابل اشتراک ماهیت جنسیه است، دو نوعی رو که مشترکن در ماهیت جنسیه، ملاحظه کنید امتیاز این دو نوع به فصلشونه، این نوع فصل خاص خودشو داره، اونم فصل خاص خودشو داره، پس هر کدومشون داره فصلن، یعنی هر کدوم داره مابل امتیازن، مابل امتیاز هر یک داره، اینطور نیست یکی داشته باشه یکی نداشته باشه، هر دو دارن و این مابل امتیاز هم امر مادی نیست، فصل امر مادی نیست. مثل مثلا فرض کنید که انسان و اسد هر دو تحت ماهیت جنسیه ای که حیوانه داخلن، امتیاز انسان به نطقشه، امتیاز اسد به افتراسشه، که فصل این و فصل اون باعث امتیاز میشه و این فصلها هم مادی نیستند. ناطق بودن و افتراس فصل مادی نیست. میدونید که چرا فصل مادی نیست؟ بله؟ بله. جنس رو گفتن در واقع ماده است، منتها ماده‌ای که به شرط لا باشه، ماده که لا به شرط باشه. جنس همون ماده است، لا به شرط. فصل صورت باز هم لا به شرط. آیا این فصل جنس که کنار هم قرار میگیرند فصل در جنس حلول میکنه یا نه؟ حلول نمیکنه، متحد میشه. فصل جنس رو میگن با هم متحد میشن و نور رو تشکیل میدن، حلولی در کار نیست. پس اگر حلول نیست مادی نیست، چون جنس ولو ماده است ولی فصل در او حلول نمی کنه. بله بله، تحلیل ذهنم دیگه. مثل ماده و صورت البته ماده و صورت مثل ماده و صورت ذهنی هست. بله، این یه توضیح مفصلی می خواد که الان فرصتش نیست و همچنین مورد بحثش هم نیست. فقط خلاصتا عرض می کنم که ماده و صورت خارجی در جواهر مادیه مرکبه، در جواهر مادیه مرکبه ماده و صورت خارجی وقتی تعقل شدند ماده و صورت ذهنی درست میشه، که فرقش با ماده و صورت خارجی فقط به وجوده، نه در ماهیت با هم اختلاف ندارن. ماده و صورت خارجی با ماده و صورت ذهنی فرقشون فقط به وجوده، اون وجود خارجی داره، این وجود ذهنی داره. بعد این ماده و صورت ذهنی با جنس و فصل فرقی ندارن جز فرق اعتباری. جنس و فصل با اون ماده و صورت خارجی فرق وجود خارجی و وجود ذهنی دارن که فرقشون اعتباری نیست. فرق جنس و فصل با ماده و صورت ذهنیه، هر دو ماده و صورتن، هر دو وجودشون ذهنیه، پس افتراقی بینشون از نظر ماهیت و وجود نیست، افتراقشون فقط افتراق لا به شرط رشد لا. این توجه کنید، ماده و صورتی که ما الان در اینجا میگیم با جنس و فصل یکیه، ماده و صورت ذهنیه، نه ماده و صورت خارجی. ماده و صورت خارجی که با جنس و فصل یکی نیست، فرق وجود خارجی و وجود ذهنی دارن که فرقشون مهمه، اعتباری نیست. وقت ماده و صورت ذهنی خودشون مادی نیستن، در هم دیگه حلول نکردن، هر دو در ذهن حلول کردن، در هم حلول نکردن که مادی بشن. همچنین جنس و فصل مثل ماده و صورت ذهنی میمونن، ماده و صورت ذهنی مادی نیستن، جنس و فصل هم که در ذهن هم اونا مادی نیستن، اینا حالا در ذهن هم نه حالا در هم دیگر، ولی اینا مادی نیستن. شاید نظر شما هم همین بود. نظر شما شاید هم بود که تحلیل ذهنیه، یعنی در ذهن حلول کردن. اگه در ذهن حلول کردن، در ماده خارجی حلول نکردن که مادی بشن، در همدیگه حلول نکردن که مادی بشن. ربطی به مانالیتی نداره. این یه جمله معترضه بود که عرض کردم که این مابل امتیازها مادی نیستن. خواستم توضیح بدم که چطور فصول مادی نیستن، ولی ربطی بحث ما نداره. فقط همین که گفتیم این دوتا مابل امتیازها مادی نیستن، وقت توضیحش عرض کردم که چرا فصل مادی نیست. چون فصل یه امر ذهنیه، در ذهن ما حلول کرده، در ذهن ما متقرر شده، نه در ماده. بنابراین مادی نیست. مادی نیست. بله، یعنی در ماده حلول نکرده. بله لازم نیست باشه. یعنی شما فکر میکنید حتما بسیط باشه. نه، بسیط بودن لازم نیست. بسیط بودن لازم نیست. تجرد به اون معنای تجرد عقلانی این هم لازم نیست. بله در ماده حلول نکرده باشه. خب قسم این دو قسم بود که در این دو قسم توجه کردید مابل امتیاز در هر دو فرد موجود بود، منتها در یک فرضی گفتیم مابل امتیاز ها مادی هن، در یک فرض مابل امتیاز ها غیر مادی شدن. دو قسم دیگه باقی مونده. یکی این که مابل امتیاز در احده ما باشه، در آخری نباشه و مادی هم باشه. اونی مابل امتیازی که در احده ما هست مادی باشه. مثال میزنن به انسان طبیعی و فردی از انسان، انسان جزئی و انسان کلی طبیعی. انسان کلی طبیعی، اینو توجه کنید، انسان جزئی مثل زید با انسان به عنوانی که کلی طبیعی است با هم تفاوت دارن. اشتراکشون در ماهیت انسانیته. هر دو در ماهیت انسانیت دخیلن. اون انسان طبیعی که اصل وجودش، اصل ذاتش همون ماهیت انسانیه، این زیدم بالاخره ماهیت انسانی رو داره، پس در ماهیت انسانی با هم شریکن. افتراق به عوارضه که این عوارض در زید هست، در انسان طبیعی نیست. پس مابل امتیاز در یکی هست، در دیگری نیست. و این مابل امتیاز مادیه، تو عوارض مادیه. عوارض مادی در زید هست، در انسان طبیعی یعنی در کلی طبیعی نیست. پس افتراق جزئی با کلی خودش، افتراق مثلا این جزئی که زیده با کلی خودش که انسانه، افتراقش در اون عوارض مشخصه است که این جزئی رو جزئی کرده، که این عوارض مشخصه در این جزئی هست و در اون کلی نیست، و این عوارض هم مادی هست. پس ما به امتیاز در یکی از طرفین وجود گرفت، در طرف دیگه وجود نگرفت. این ما به امتیاز مادی هم بود. اسم چهارم، مابل امتیاز در یکی از این دو قسم باشه، در یکی از دو فرد باشه و مادی هم نباشه. مثل اینکه انسان طبیعی با انسان کلی، انسان مقید به قید کلی تفاوت دارن. انسان طبیعی کلی طبیعیه، انسان کلی کلی عقلیه. چون میدونید همون کلی طبیعی اگر مقید بشه به کلیت میشه کلی عقلی، مقید بشه به کلی منطقی میشه کلی عقلی، قید کلی اگه براش بیاد میشه کلی عقلی دیگه، چون در خارج دیگه نمیتونه وجود بگیره. انسان به قید کلی در خارج نمیتونه وجود بگیره، فقط عقلیه. پس انسان به عنوان کلی طبیعی، انسان به قید کلی، اولی میشه کلی طبیعی، دوم میشه کلی عقلی. این دوتا با هم افتراق دارن، دو فرقن. افتراق به مابل امتیازی است که در انسان عقلی وجود داره، یعنی قید کلی. قید کلی در اون کلی عقلی آمده، در کلی طبیعی نیامده. وجودش در کلی عقلی، فقدانش در کلی طبیعی مابل امتیاز شده. و این قید کلی و این قید کلی مادی هم نیست. کلیه که در اینجا میاد، یعنی مایمتن و صدقه و علا کثیرین، یه امر ذهنیه، پس مادی هم نیست. بنابراین دیدیم در این قسم چهارم دو فرق پیدا شدیم که در ماهیت با هم شریک بودن، هر دو مثلا انسان بود، منتها یکی قید کلیت داشت یکی نداشت، مابل امتیاز در یکی بود در دیگری نبود، اون مابل امتیاز هم مادی نبود. چهار قسط تموم شد. طبیعت الانسان، کلیت طبیعی و طبیعت الانسان فرق نداره، از مستمش چیه؟ بگیم طبیعت، خب طبیعت همون کلیت طبیعیه، کلیت طبیعی با کلیت عقلی فرق داره. کلیت طبیعی رو ماهیت میگیم، کلیت طبیعی هم میگیم، حالا جدیداً مگه عوض کرده بشن بلا کلیت طبیعی، ولی بالاخره کلیت هست. بله، پس ما اصلا کلیت طبیعی نداریم. تعبیر دقیقی اینه، بله، چون میتونه هم در فرد باشه هم در کلی باشه، بهش کلی نگی. ولی منظور از این کلی که ما در اینجا میگیم، اون کلی که منافات با فرد داره نیست، بلکه کلی که میتونه در افراد وجود بگیره، لذا تفاهم هم نداره. اون کلی که نمیتونه در افراد باشه، اون قیدیست که کلی رو کلی عقلی میکنه، اون دیگه منافات داره با وجودش در افراد. خب اون دارم تحقیق بکنم یا نه؟ مطلب رو تماما از خارج عرض کردم. یه چند دقیقه وقت داریم تا جایی که میتونیم بخونیم. و رابعه، مقدمه چارون، ان الامور المتحده فی الماهیه، عرض کردم ماهیت در اینجا مطلقه، هم ماهیت جنسی منظوره هم ماهیت نوعی منظوره، اختصاص به احده ما نداره. این اموری که متحدن در ماهیت، لا تتقایر، تقایر پیدا نمی کنن، امتیاز پیدا نمی کنن و در نتیجه متعدد نمی شن الا از این راه ها، الا به سبب اقتران این امور، اقتران این امور. بعد دو خط پایینه ببینید، او به سبب اقتران البعض. دو فرد، دو قسم فکر میکنه، یکی اقتران این امور، یعنی هر یک مقترن بشن به مابل امتیاز، در دو خط بعد او به سبب اقتران البعض، بعضی ها مقترن بشن به مابل امتیاز و بعضی ها مقترن نشن. این دو قسم، هر کدوم از این دو قسم میگه اون مقترنات یا مادی هم یا غیر مادی هم. میشه چاقی هست. لا تتغایر الا به سبب اقتران این امور، به امور متغایره و ممیزه، به مابل امتیازها، که این امور متغایره اما مادیتون، بعد آخر اواخر خط او غیر مادیته، که اینجایی که هر یک از این امور متحده یا فلماهیت مابل امتیاز دارند، بحثون فعلا در اینجاست که همه امور هر یکشون مابل امتیاز دارند، این مابل امتیاز یا مادی است یا غیر مادی است. مادی باشه که تقایر الاشخاص المتفقت به نوع، مثل این که اشخاصی که در نوع اتفاق و اتحاد دارن، اتفاق دارن، اشتراک دارن، اینها تقایر پیدا کنن. تقایر اینها به عوارض مشخص است و عوارض مشخص هم تماما مادیه. عوارض مشخصه در اینم وجود داره، در اونم وجود داره و مادی هم هست. او غیر مادیتن، یا این امور متغایرهی که مقترن میشند به هر دو طرف غیر مادیان، که تقایر الانواع المتفقت بالجنس، مثل این که انواعی متفق باشند بالجنس، مشترک باشند در جنس، اینها با هم تقایر پیدا میکنند، تقایرشون به فصوله که فصول در هر یک هست و مادی هم نیست. این دو فرق. فرض سوم و چهارم، او به سبب اقتران البعض به شیء و تجرد البعض عن. خب میشه که نگاه ها نشون میده که تحصیل کنیم، خیلی وسط مطلبیم، چاره نیست دیگه، به دسته بعدی بریم.